حال اختیاری انسان، اختیار الانسان است، این هم جزء العله است، این هم یکی از علل ناقصه است، بنابراین فعل غیر اختیاری نمیشه. قلت کلا فان الاختیار احد الشرائط التي يحد بها فعل الانسان وقد فصلنا القول في دفعها به الشبهه في مباحث الوجود و في مباحث العله والمعلول. به همین اندازه اینجا اکتفا میکنند که چون جزء العلهش اراده انسان هست، بنابراین فعل غیر اختیاری نیست. خب با توجه به این تحلیلی که برای تقدیر فرمودند و مقایسه با تحلیلی که برای قضا کردن، معلوم میشه که فرقهایی در این تحلیل و این تطبیق هست. در مورد قضا فرمودند که یک مرحله از قضا در عالم مجردات تحقق پیدا میکنه، یک مرحلهش درباره ذات واجب، یعنی اون علمی که ازش انتظار میشه مفهوم قضا، اون علم ممکن است علم در مقام ذات باشد، علم ذاتی، و اون میشه قضاء ذاتی. و یک علمی هم در مقام فعل ممکنه باشه که میشه قضای فعلی. در قدر دیگه این حرفا رو نزده، نفرمودن که قدر دو جور داریم، یک تقدیر ذاتی داریم، یک تقدیر فعلی. این چیه منشه این که اون فرمایش رو در قضا فرمودن؟ در اینجا نفر یه فرق دیگه این است که در قضا فرمودن که عالم عقلی عالم قضا هست، یعنی عالم مجردات تام. در قدر میفرمان عالم مثال عالم قدر هست. چه فرقی است بین این دوتا؟ چرا در تقدیر نگیم عالم عقلی عالم مجردات، اون عالم تقدیرم هست کما اینکه عالم قضا است؟ این فرق هایی که بین این دوتا گذاشته میشه منشأش چیه؟ از یک طرف ما گفتیم که تقدیر سنجیدن علل ناقصه شیء است با معلول، یعنی حدود این معلول رو با در نظر میگیریم که هر کدام از ناحیه علت ناقصه ای به وجود آمد. و از طرفی گفتیم که این حدود، حدود مادی خودشه، شامل همه صفات و ویژگی های اون معلول مشخص و متعین در عالم ماده میشه. با توجه به این خصوصیاتی که برای تقدیر ذکر کردیم، روشن میشه که چرا نفرمودن که قضا در عالم مجردات هست و چرا بالاترش حتی در مقام ذات نفرمودن. برای اینکه اینها در عالم مجردات ویژگی های مادی به خصوصیات ها در اونجا معنا نداره، اونجا فقط صور عقلیه مجرده هست و دیگه این ویژگی های مادی شکل و رنگ و این حرفا معنا نداره. پس باید تقدیری که شامل این مشخصات و ویژگی ها باشه در مرتبه نازلتری از عالم مجردات تام باشه. و چرا این تحلیل را ما گسترش ندیم تا برسه به مقام مجردات و ذات و بگیم تقدیر ذاتی هم داریم؟ به خاطر اینکه ذات علت تامه برای پیدایش موجودات است و مقامی است که وجوب اشیاء ازش صادر میشه. این چیزایی را که ما در تقدیر گفتیم که ویژگی هایی است که از علت ناقص سرچشمه بگیره، اینا توأم با امکاناته. یعنی هر تقدیری را که ما در نظر بگیریم، یمکن ان یقع و یمکن ان لا یقع اگر شرطش در خارج تحقق پیدا کنه. پس با این ویژگی هایی که داره که مربوط به علل ناقصه هست، اینا نمیشه به علت تامه، اون جایی که منشأ صدور وجوب هست و ضرورت اشیاء از اونجا سرچشمه میگیره نسبت بدیم. اینه که علم ذاتی را نمیتونیم بگیم اونجا جای تقدیر است. تقدیر باید حتما در مرحله فعل و مراتب نازله باشی. این تقریبی است که میشه برای فرق بین قضا و قدر در این تحلیلات و خصوصیات که ذکر کردن گذاشته بشه. صلی الله علی محمد و آله. سبحان الله والحمد لله ولا
درس فلسفه اسلامی مرحوم آیت الله مصباح یزدی بود در برنامه آیین حکمت که تقدیمتون شد. ساعت 4:35 دقیقه هست. دعوت میکنم با حکیمانه همراه باشید. اخلاق در نهج البلاغه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر رفی.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین رویکرد مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث من هم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50 و
حکمت 40 و
حکمت
حکیمانه.
ربو فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای ما رو به نور ولایت و نور قرآن نورانی بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت. کلمات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مورد بحث ماست. توفیقی حاصل شد بخشی از کلمات قصار اون حضرت رو به اختصار معنا کردیم. حکمت 262 نهج البلاغه رو محضر شما عرض میکنیم. یه آقای تو اوج جنگ جمل آمد خدمت امیر المومنین به نام حارث، گفت اترانی اظن اصحاب الجمل که انهو علا زلاله. آقا امیر المومنین، شما فکر میکنی من این اصحاب جمل رو گمراه میدونم؟ من هیچ وقت شمشیر به روی اینا نمیکشم. آقا خیلی جمله قشنگی بهش فرمود، فرمود یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک. تو زیر پاتو میبینی، بالا سرتو نمیبینی، پایینو میبینی، بالا رو نمیبینی. بعد فرمود فهرت، برای همین متحیر موندی. بعد فرمود میدونید چرا؟ انک لم تعرف الحق فتعرف من اتا. تو حقو نمیشناسی تا بدونی کی طرفدار حقه. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا. باطلم نمیشناسی تا بدونی کی طرفدار باطله. مشکل تو اینه، حق و باطل رو نمیشناسی، لذا نه طرفدار حق رو میشناسی نه طرفدار باطل. بازم زیر بار نرفت، گفت اعتزلو، آقا من از این جنگ جدا میشم. همینجا آقایون به یه نکته میرسیم و اون این که تو بحث حق و باطل ما سه تا مطلب کلیدی داریم. یک، تشخیص حق از باطل. واقعا نمیدونن بعضیا. من الان دفاعو نمیگم، قبولم نمیگم، فقط تشخیص. من بدونم این حق این باطله. این مهمترین نکته تو زندگی ماست که توش گیر داریم، حق و از باطل تشخیص دادن. حالا تو مسائل اخلاقی حق و باطل راحت، دروغ باطله، صدق حقه. تو همه ادیان اینطوره. شما تو هر مذهبی تو عالم بگی دروغ باطله یا حق یا صدق، میگه صدق حق، دروغ باطله. تو اخلاق راحته، حق بازی باطله، امانت داری صحیحه. عرض میکنم وفای به عهد حق بدقولی باطله. تو حوزه اخلاق کاری نداره. شما الان از هر که تو این جمع بپرسید آقا تو حوزه اخلاق برای من حقو بگو، میگه صداقت، امانت، وفای به عهد، باطلو بگو. بدقولی، خیانت، دروغ، هرس، شهوترانی، خیانت ناموسی، اینا معلومه. تو حوزه اخلاق گیر ند. دو جا سخته، یکی تو حوزه اعتقادات، یکی تو حوزه سیاست. تو حوزه اعتقادات همه این دینای دنیا میگن حق با ماست، حتی اونی که بت میپرسته، حتی اونی که الان داره گاو میپرسته، حتی اونی که داره حیواناتو میپرسته، حتی اونی که داره تسلیس قائل میگه سه تا خدا، همه میگن حق با ماست. امام صادق فرمود چند تا چیز همه میگن حق با ماست، یکی دین و هلذی یعتقد، که نمیشه که حق با همه باشه. بالاخره حق رو چطور میشه تشخیص داد؟ تو این حوزه آقایون، خواهرها، یه راهکار بهتون میگم، مطابقت با فطرت. شما ببین بت مطابق فطرت یا خدا، چند تا خدایی مطابق با فطرت یا یه خدایی. تو حوزه اعتقادات باید بر فطرت و عقل، ببین اعتقادات آقایون تقلیدی نیست، ببین عقل، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. خدا میگه تو حوزه اعتقادات میخوای حق و تشخیص بدی، برو سراغ فطرت و عقل. آقا انبیا، چرا رسول خدا آخرین پیغمبر؟ اگه خدا رو تأیید کردی قرآن میگه ایشون آخرین پیغمبر. چرا امیرالمومنین؟ اگه خدا و پیغمبر رو تأیید کردی اینا پشت سر هم هست. رسول خدا میفرد علی مع الحق، بگید و الحق مع علی، معیار به شما میده دیگه. چرا الان تو حکومت‌های دنیا ما معتقدیم حکومت فقیه حکومت حق؟ چرا؟ به چه دلیلی آقا؟ تو حکومت دینی ها ما که نسخه برای امریکا نمی نویسیم، ما نمیگیم در یک کشور مسیحی فقیه بیاد حکومت کنه، ما اصلا زیر بار نمیره. چرا ما میگیم بهترین نوع حکومت فقاهته؟ خب بشیم بحث میکنیم با هم. آقا یه حکومتی که رأسش عادل باشه، عالم باشه، دینشناس باشه، مجتهد باشه، یا یک عیاش باشه، فاسد باشه. به قول یه آقای آمده بود میگو اصلا من کار به ولایت فقیه و کار به انقلاب و امام و اینا هم ندارم. آقا اگه قرار باشه یه کشوری مثلا مثل اردن، کشورهای حالا اطراف خودمون، امارات، همین کشورهای است، قرار شه یک شخصیتی مثل مقام معظم رهبری حفظه الله اونجا رو اداره کنه، اصلا کار به انقلاب هم نداریم، آیا این اولاز یا اون کسی که الان داره اداره میکنه؟ این همین حرفی که از زهرا تو مجلس سقیفه زد، گفت اصلا هیچی. شما اینو به من جواب بدید، اونی که هدایت شده و عادله و در واقع نمره گرفته میتونه امام شما باشه یا اونایی که خودشون هنوز مشکل دارن؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی. تشخیص حق در اعتقادات ملاک، توی سیاست هم ملاک داره. خب ببینید اونی که میگه سیاستش ما رو منجر میکنه وابستگی به دشمن، سیاستش ما رو منجر میکنه به بدبختی، به خذلان، به سقوط، یا اون سیاستی که ما اقتدار میده، عظمت میده، ابهت میده، رشد میده. لذا سه تا مطلب آقایون باید دقت کنیم. خب ببینید چی میگم. یک، تشخیص حق از باطل. اما مرحله دوم، قبول حق. حالا تشخیص دادیم، قبول حق. اکثرا اینجا مشکل دارن. عمر سعد گفت من میدونم حق با امام حسینه، زیر بار نمیرفت، قبول نمیکرد. ابو جهل یه روز تو کوچه های مکه پیغمبر رو گرفت تو بغلش، بی اختیار ها، اصلا بدون اینکه دلش بخواد. میگن یه وقتی اومده بودن علیه مدرس شعار بدن و درود بر رضا شاه بگن، مدرس با اون سیادت و عظمت و ابهت وقتی اومد جلوی اون بلندی مجلس گفتن درود بر مدرس، بی اختیار ها، اصلا دست خودشون نبود. این ابو جهل اومده و پیغمبر فحش بده، یه وقت نگاهش افتاد گرفتش تو آغوش، گفت به نفسی ان جونم فدات. اومد کنار زدن تو سرش، گفتن ما داریم با این میجنگیم، رأس جامعه ضد پیغمبرم توی، فرعون زمان پیغمبر ابو جهل. گفت به خدا نفهمیدم، حالا به خدای اون منظورش بوتاش، اصلا نفهمیدم، والله این قسم والله قبل از اسلامم بوده، والله اینی اعلم الصادق، به خدا من میدونم این راست میگه. ببین قبول حق، این تشخیص حق داره، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، تشخیص میده منتها بپذیره نه. ولذا من این حدیث رو براتون بخونم، حیفه. میدونید سابق روی شمشیرهای چیزایی مینوشتن، حالا بعضی ها مینویسن رو انگشترها، روی حالا رو ماشینا الان رسم شده مینویسن. روی سردر خانه ها، توی پرچم ها. شمشیر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در روایت دارد این سه تا مطلب روش نوشته بوده. خیلی مهمه، شمشیر پیغمبر مطرح بوده، دست امام حسین هم بوده، بعدها هم تو تاریخ این شمشیر دست امام صادق و اینها بوده، بعدم دست امام زمان ارواح نافدا میرسه. این شمشیری که نسل به نسل دست ائمه رسیده، در روایت دارد رو شمشیر پیغمبر سه تا چیز حک شده بوده. می نوشتن دیگه، الان تو بعضی انگشتارا آیه هست، هرز هست، بعضی از وسایلی که افراد دارن یه چیزایی روش کنده میشه. شمشیرهای من دیدم تو بعضی موزه های قدیمی روش نوشته هایی هست. رو شمشیر رسول خدا این روایت، من آدرسشم نوشتم، مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر الفقیه داره، میگه رو شمشیر رسول خدا سه تا مطلب. آقایون این سه تا مطلب باید مهم باشه که گزینش شده اومده رو شمشیر. چیه؟ یک، سل من قطعک، هر فامیلی با شما بدی کرد شما بهش خوبی کن، قطع رابطه کرد سر نمیزنه، تو برو سر بزن. دو، قول الحق ولو علی نفسک، حقو بگو ولو علیه خودت، دقت کردید؟ سه، احسن الی من اساء الیک، هر که بهت بدی کرد تو مقابله به مثل نکن، نگو زامنم نشد زامنش نمیشم، برو بشون. این سه تا مطلب، سل من قطعک، قول الحق ولو علی نفسک، و احسن الی من اساء الیک. اصلا بذار بالاتر براتون بگم، امام حسین اومده امام سجاد رو تو آغوش بگیره بره خداحافظی کنه. خیلی مهمه، یه امام میخواد با امام بعدی خودش وداع کنه، میخواد به امام بعدی خودش یه جمله‌ای بگه، این جمله باید کلیدی باشه. امام باقر میگه بابام امام سجاد منو گرفت تو آغوش لحظه‌های آخر، گفت پسرم، بابام با لباس خونین، با بدنی که خون ازش غلیان میکرد، یعنی شمشیر خورده بود و خون غلیان میکرد، منو گرفت تو بغل، چند لحظه بعدم شهید میشد. گفت پسرم، یک، دو تا جمله فرمود، ایاک و ظلم من لا تجد علیک ناصرا الا الله. یکی به کسی ظلم نکن، مخصوصا کسی که پارتی نداره نمیتونه دفاع کنه. دو، قل الحق و ان کان مرا، حقو بگو ولو تلخ باشه. خیلی مهمه، یکی اومد خدمت امام سجاد گفت آقا دین چیه؟ هی میگن دین داشته باش، دین داشته باش، یعنی نماز بخون. دین چیه؟ خوب دقت کنید، یبن رسول الله اخبرنی به جمیع شرایع دینی، به جمیع خلاصی دینو برا من بگو. امام سجاد فرمود سه چیزه، اگه به کسی میخواید نمره بدید دین اینه، قول الحق، یکی حق بگه، والحکم بالعدل، یکی عادلانه رفتار کنه، عدالت، حق گویی. این کلام امام سجاد علیه السلام، اخبرنی به جمیع شرایع دینی، قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد. به هر حال این نکته اساسی است، سه تا نکته. اولیش مسئله عرض میکنم تشخیص حق و باطل، دو، قبول. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، قبول حق و باطل به موقع باید باشه، همه آبا آسیا بیفته، 100 نفر از بین برن، 1000 نفر از بین برن، یه جریان. بعد ولی عمر سعد هم آخرش قبول کرد، فایده نداشت. زوریخا کی گفت الان حس الحق، الان حق روشن شد. بنده خدا یوسف به زندان افتاده، کلی اذیت شده، آبروش رفته. میدونید فرعون کی گفت حق با موساست؟ تو رود نیل وقتی داشت غرق میشد گفت آمن تو، حق با موساست، ایمان آورد. چه فایده ای؟ خدا داره گله میکنه، میگه الان وقد اسیت، الان حالا دیگه فایده نداره، وقد اسیت. ما الان داریم، خود همین دشمنا گاهی تو حرفاشون یه حرفایی رو میگه، الان اومده میگه ما تو کودتای 28 مرداد دخیل بودیم، الان میگه چه فایده داره، بیچاره کردی مملکتی رو. حق مثل هور تشخیص داد، حق با امام حسین، قبولم کرد. و سومین نکته، دفاع از حق. بعضیا حق رو میشناسن، حق رو بگید قبول دارن، حق رو دفاع نمی کنن، دفاع نمی کنن. میگه آقا حق با شما. حسان ابن ثابت تو قدیر شعر برای حضرت امیر گفت، اما بعد از جریان سقیفه دفاع نکرد. و لذا تو روایت داریم از سابقون الى ظل عرش الله، اونایی که سبقت میگیرن به سایه رحمت خدا، کسایی هستن که حق و قبول کنن و از حق دفاع کنند. تمام شما من خواهشم اینه نگاه کنید سوره بقره، نزدیک 100 تا آیه همون اولای سوره بقره خدا گله از بنی اسرائیل میکنه، گله میکنه میگه شما پیغمبر رو میشناختید مثل پسراتون، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اما زیر بارش نرفتید. یهود حق رو میشناختند، خودشون به مردم گفته بودن، تشخیص دادن، اما قبول نکردند، دفاع نکردند. و گاهی از اوقات یک کلمه حقگویی سرنوشت یه جامعه رو عوض میکنه. خیلی مهمه. گاهی بعضی آدمای بد، این روایت هم داریم که خدا دینش رو گاهی با آدمای بد یاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی میاد یه جایی یه حرفی میزنه، یه مرتبه اون حرف میبینی یک تحول ایجاد میکنه. مثلا یک عالم بزرگ اهل سنت، یک عالم بزرگ مسیحی مثل جورج جرداق. جورج جرداق وقتی کتاب در فضائل امیرالمومنین مینویسه آدم لذت میبره. مثل اون آلمانی که کتاب نوشته جانشینی پیامبر رسول خدا راجع به حضرت امیر، خب ایشون مسیحیه، مسلمان نیست. مادولونگ، ایشون 87 سالشه، یه کتاب نوشته جانشینی محمد صلی الله علیه و آله. استدلال کرده راجع به ولایت امیرالمومنین. خب آدم این جور موقع ها یه وقت من این تو جبهه سیاسی شما نیست، اما یه حرفی میزنه که این حرف در واقع به جای خودش تأثیر گذاره. اینها خیلی از نظر اخلاقی و اعتقادی مهمه. حق رو بشناسیم، یک، حق رو بپذیریم، دو، از حق دفاع کنیم، سه، تو حوزه اخلاق تشخیص حق و باطل آسونه، تو حوزه اعتقادات فطرت و عقل، تو حوزه مسائل روز و مسائل سیاسی به نظرم میرسه آدم باید خطکش داشته باشه. میخوای تشخیص بدی خطکش، آه خطکش زید ابن ثابت امیر المومنین بود، گفت هر جا علی باشه من میرم، علی یون معلحق والحق معلی. یه وقتی هستی میگه آه خطکش من تو انقلاب امامه، رهبریه، وصیت‌نامه امامه، وصیت‌نامه شهداست. خب خطکش انقلاب وصیت‌نامه شهدا، خطکش انقلاب حرفهای کسایی که برای انقلاب هزینه کردن، جانبازان، عزیزان، خانواده شهدا. لذا این مهمه در تشخیص حق و باطل. آدم میتونه از اشخاص استفاده کنه، اب نداره، میتونه از خطوط استفاده کنه، از حرفها استفاده کنه که بتونه مسیر رو در واقع پیش ببره. خدایا اون حق کامل، حق تام، حق احیا کننده، محی الحق، حجت ابن الحسن ارواح و نافداه رو در ظهورش تعجیل بفرما. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، امنیت ما رو حفظ کن، باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما، فقر و گرانی و رکود و بیکاری رو از این کشور، اعتیاد و طلاق رو از این کشور امام زمان، بیهجابی رو از این کشور ریشکن بگردان. به مقربان درگاهت شر دشمنان اسلام، شر دشمنان شیعه، شر آل سعود، امریکایی ها، اسرائیلی ها به خودشون برگردان. خدایا مظلومان عالم، مخصوصا مردم مظلوم یمن، به آبروی امام زمان این مردم مظلوم رو یاری بفرما. رهبر عظیم و شأن انقلاب سلامت و عزت عنایت بفرما. امام عزیز، فرزندانشون، شهدا، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا بیمارانمون، بیماران منظور، جانبازان، لباس عافیت بپوشان، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجم اخلاق در نهج البلاغه بود از صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی. که میتونید امروز ساعت 11:30 یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید. 4:55 هست و زیارت وارث رو به اتفاق زمزمه میکنیم با نوای جناب آقای سید رسول موسوی واعظ، و بعد از اون هم با صبح نیاز به استقبال اذان صبح و افق شهر مقدس قم در ساعت 5:42 خواهیم رفت. از همه شما خومان التماس دعا داریم و دعوت میکنم که زمزمه کنید زیارت شریف وارث رو.
حبیبی حسین نور العیونی.
وقتی ما میتوانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانت نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا وارثم آدمم صفوت الله. السلام علیک یا وارثم نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارثم موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارثم عیسی روح الله. السلام علیک یا وارثم محمد حبیب الله. السلام علیک یا وارثم امیر المؤمنین علیه السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفی. السلام علیک یا ابن علی المرتضی. السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. السلام علیک یا سار الله و ابن سمر و الوتر الموتور. اشهد انک قد اقمت السلام و آتیت الزکام و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. فلعن الله امتا قتلتك ولعن الله امتا ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.